بازدیدی از مناطق فلزده با ما داشت.
بله.
برنامه پاسخ جمعیت رو که وقتی شنید، من خواهشم اینه مصاحبه‌ای که کرد و اصلا دوستان برن ببینن که میتونه برنامه پاسخ جمعیت رو به عنوان یک کشور رو میگفت، نه ما رو، به عنوان الگو میگفت و کارو شده، ولی بعضی موقع من هم قبول دارم تو اعتراضم یا شاید خوب انجام نشد.
بسیار خوب، در حد یک دقیقه ما در خدمت شما هستیم. فقط هم دوستان هم من یه سوالی جا شده بود که این طرح در حد به هر حال مصوبه و لایحه و یعنی هنوز به اجرای نهایی نرسیده، حالا امیدواریم که دستورالعمل های اجرایی هنوز
جمهور ابلاغ مجلس تصویب کردن، جمهور ابلاغ کرد، دستورالعمل های اجرایی منطبق بر قانون 6 ماه فرصت داره که تو قالب اون 6 ماه
همین رو میگم. مثلا الان به گیلان ما نرسیده دیگه، یعنی ابلاغ نشده که هلال احمر گیلان و مدیریت بحران گیلان چه بکنن دیگه، مثلا در مثلا برف گذشته، یعنی میخوام بگیم که امیدواریم
دستورالعمل هاشو درست
بله بله دستور العمل ها رو منظورم اون کاربر نهایی، حالا نمیخوام الفاظ انگلیسی استفاده کنم، اون محصول نهایی دست کاربر نهایی که حالا اون بحران زده استش، هنوز از میوه این لایحه خوب انشالله خوبم اجرا بشه هنوز نچیده، ولی شما میفرمایید خبر خوش انشالله در راه هستش. درسته
انشالله کار بسیار خوبیه.
درسته، من به عنوان کلام پایانی یک سوال میپرسم که تایید یا رد بفرمایید و پاسخ سوال دومم رو هم بدید که اولوش 30 دقیقه 30 ثانیه در خدمت شما هستیم. اونم اینه که به نظر من سوال اولم اینه، نقطه قوت، یعنی مهمترین نقطه قوت ما نیروی انسانی ماست در بحث حال امداد و نجات، شما تایید میفرمایید مهمترین نقطه قوت با توجه به روحیه ای که دارن و داوطلبانه بودن و
یکی از اونهاست. نکته دوم ما هم این هست که ما برای 1% جمعیت وزیر اقلام امدادی شامل اقلام زیستی، غذایی و بهداشتی در 340,000 متر مربع انبارهای امدادی کشور، این 16
با استانداردها دیگه،
با استانداردها و حتی بعضی از کشورها الگوها و استانداردهای ما رو، مثلا تولید چادر، تولید پتو و توزیع اقلام امدادی، اینها در 340,000 متر مربع انبار نگهداری میشه.
بله.
ما الحمدلله تو این حوادث تسری نداشت.
درست. عرض نهایی منم این بودش که اگر شما بخواید خیلی کلید واژه‌ای بفرمایید که چه کار بکنیم که وضعیت ما تو مدیریت بحران بهتر بشود، دو سه موردی که برمی شمارید چه چیز خواهد؟
دو تا نکته رو من
عرض کنم.
بله، یکی این که انتقال تجربیات اونم صحبت های
بله.
شما هم بود.
مدیریت تجربه و دانش من میگم.
بله. انتقال تجربه و دانش رو داشته باشیم. من اگر عوض شدم با خودم مطمئنن همه تجربم رو نبرم بذارم تو گاوصندوق. منتقل بکنم به نفر بعدم.
بله، دیگه؟
نکته دومم این که تو بخش تاب‌آوری جامعهمون رو تاب‌آور بکنیم. تاب‌آوری یه بحث خاصه که قطعا اساتیدی که تو استودیو هستن اگر فرصت باشه اشاره میکنن، و تاب‌آوری رو هر چقدر بالا ببریم تو جامعه مطمئنن خسارت ممکن
داره. متشکرم از شما، و البته مستلزم آموزش قبل، حین و بعد از بحران هست، و البته
بله، تاب‌آوری تو دلش همه بله. اینها
از تجربیات هلال احمر ان شاءالله بیشتر بهره مند بشن. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر مرتضی سلیمی.
برنامه بسیار خوبی بود.
خواهش می‌کنم، رئیس محترم سازمان امداد نجات جمعیت هلال احمر کشور، خدا نگهدار. خب بحث ما یک مقدار مفصل شد، البته خب لازم بود یه سری موارد شکافته بشه، برای خود ما هم برخی از اینها جدید بود. امیدواریم که حالا این لایحه مدیریت بحران که ابلاغ هم شده، همونطور که عرض کردم، اون خروجی های نهاییش رو هم در اجرا مردم ببینن، داره مراحل خودش رو طی میکنه. امیدواریم که حال مردم ما هر روز بهتر از دیروز باشه. اما جناب آقای دکتر سقراط یک مقدار کم حرفید، ما داشتیم با دکتر و جناب آقای احمدعلیزاده صحبت میکردیم راجع به تجربه کشورها که گفتید، ما الان آماری داریم که بتونیم مقایسه بکنیم که وضع ما توی چه سطحی قرار داره؟ حالا دکتر نظرشون رو فرمودن، این که مثلا نسبت به حد متوسط جهانی یا حتی کشورهای منطقه ما الان خوب مدیریت بحران داریم اجرا میکنیم یا خیر؟
به نظر من برای اینکه بفهمیم مدیریت بحرانمون تو کشور خوب هستش یا نه،
بله،
باید محصول نهاییشو نگاه کنیم.
بله.
مثلا
خروجی کار رو
خروجی کار رو نگاه کنیم.
بله.
مثلا الان بحث سیلی که توی سیستان اومد، خب اداره هواشناسی اطلاع داده بود،
بله،
ولی آیا اگر زلزله می اومد باز همچین واکنش مثبتی دیده میشد یا نمیشد؟ یا عین زلزله های قبلی اگر نیروهای نظامی نبودن، چه سپاه چه ارتش، نبودن آیا میشد مدیریت کردش اون منطقه رو یا نه؟
درسته،
اینا بحثایی که باید همش مطرح بشه،
یعنی با توجه به مورد خاص و منطقه خاص باید ارزیابی
بشه. اگر ما اطلاع از قبل داشته باشیم خب یه آمادگی ایجاد میشه، ولی اگر آمادگی قراره در لحظه اتفاق بیفته آیا باید 24 ساعت طول بکشه تا هماهنگی ها صورت بگیره یا نه؟ ما 4 تا بحث داریم در خصوص اینکه بخوایم این مدیریت بحران رو انجام بدیم در موقعی که به یک حادثه برمیخوریم. یکی بحث پیشگیریه. پیشگیری منظورمون چیه؟ نمیشه بگیم زلزله رو یه کاری کنیم زلزله نیاد، سیل نیادش، ولی اینکه بتونیم که کاهش اثراتش رو بتونیم داشته باشیم،
عوامل
تشدید دهندهش نداشته باشیم. یکی هم بحث مرحله آمادگیه، مرحله دوممون هستش. خب توانایی جامعه، دولت، جمع‌آوری اطلاعات، پژوهش‌ها، برنامه‌ریزی، ما قطعا لحاظ پژوهش تو دانشگاه‌ها خوب روی این مسائل کار میشه، ولی یه مشکلی که وجود داره اینه که
فعالیت‌های علمیمون کافی هست،
فعالیت علمی کافی هست از نظر من، ولی یه مشکلی که وجود داره مرتبط با صنعت نمیشه، یعنی ازشون هم فکری نمیشه. خب اصلا داده هایی که اونا به دست میارن
مشکل استفاده ارتباط علم و دانشگاه با صنعت که خب
بله بله
بحث جدیدی هم نیستش که مشکل وجود داره توش. اما یه سوال، پژوهش‌های ما کاربردی نیست یا مسئولین نمیان حمایت بکنن یا استفاده بکنن؟
بگم پژوهش‌های ما وقتی که داریم بحث مدیریت بحران انجام میدیم قطعا موضوعاتی هستش که اینها الان در دنیا بله بله جز مسائلی هستش که به روز داره انجام میشه. حالا دانشگاه‌های ما هم قطعا روی این سیستم‌ها همگام با بقیه کشورها دارن پیش میرن، ولی مشکل اساسی اینه که اون کسی که داره پژوهش میکنه دستش به اون مدیران نمیرسه.
خب آه، یعنی در حقیقت از اون سمت کششی نیست.
بله بله بله.
به تعبیر من حالا استقبال نمیشه.
استقبال
نمیشه. عبارت دقیقی نباشه، ولی به هر حال اینکه این پژوهشه وصل نمیشه و خود پژوهشگر که علاقمند طبق نظر شما و پژوهش هم قابل هست، یعنی مورد مرتبطی، بله، اما کسی نمیاد بگه آقا این پژوهش شما رو ببینیم اینجا اجرا کنیم آزمایش.
اما کلی مطالعات انجام میدیم، کلی پژوهش، حالا پژوهشایی که واقعا مناسب هست،
بله،
حالا اصطلاحا به درد بخور هست، انجام میشه به صورت رایگان در اختیار سایر کشورها قرار میگیره.
یعنی
اینا ما چاپ میکنیم، بله، مقالات در ژورنال‌های معتبر چاپ میکنیم، رایگان در اختیار بقیه قرار،
یعنی ما درختی رو میکاریم میوه‌اش رو نمیچینیم خودمون، میگیم آقا یکی
بقیه استفاده میکنن.
خب دیگه چی؟ اینم جالب.
یکی هم از بحث حالا مقابله هستش که بحث بهداشت، امنیت، ترابریه که حالا آقای دکتر هم فرمودن. یکی هم بحث مرحله بازسازیه. بازسازی منظوری نیستش که الان کرمانشاه زلزله اومده ساختمونا ساختشه بره، تا 20 سال، تا 10 سال، تا 30 سال ممکنه مردم اون منطقه از لحاظ روحی روانی آسیب دیده باشن،
ترس و فوبیا داشته باشن.
ما اصلا برای اونا اصلا چیکار کردیم؟ یکی از کارهایی که میشه انجام داد اینه که مهمترین کار اینه که فرهنگ سازی بشه. فرهنگ سازی در خصوص چی؟ اگر زلزله اومد چی بشه؟ برگردیم عقب‌تر. آیا ما ساختمونامونو بیمه کردیم؟ یه مصاحبه آقای نجار انجام داده بودن برای مدیریت بحران، صحبتشون کاملا درست و به جا بود. فرموده بودن که تو اتفاقاتی که برای ما میفته زیر 10% ساختمون و بیمه هستن. خب ولی در جای دیگه مثلا با ژاپن بخوایم مقایسه کنیم اصلا این عددی نیستی. خب 10%.
متشکرم. خب من از این فرمایش شما وام میگیرم که نظر جناب احمدعلی‌زاده رو بپرسم تو 200 مردم و مسئولان. یعنی این که مثلا من این صحبت آخر رو به این نتیجه میخوام برسم که من ساکن به عنوان یک شهروند بالاخره اگه بیمه کنم ساختمانم رو در مقابل آتش سوزی، در مواجهه با در مقابل و در حقیقت مواجهه با حوادث غیر متعقبه، میتونم یه آیدی رو خودم داشته باشم، یه باری از بار دولت، از دوش دولت بردارم، هزینه زیادی هم نیست، و نهایتا این که مثلا خونم رو برم یاد بگیرم چطور میشه محکم ساخت و اینها. برای ما بگید تو 200 مردم و مسئولان چه کار بکنیم که به عنوان یک راهکار، یعنی بیشتر شمارشی اگر باشه بتونیم حرف بیشتری بزنیم، یعنی بخش مختلف رو ممکنه است یکی دو تا پیشنهاد داشته باشید راجع به همونا توضیح بدید که وضع مدیریت بحران ما اگه الان دهه بشه 20، اگه 20 بشه 30، رشد خوبی رو داشته باشیم، چی پیشنهاد بدید شما؟
مگه مطلبی رو خدمت رو در مورد بیمه بگم؟
بله.
شما هر جای دنیا بخوای، حالا یه سری آیتما داره که میگی که یه کشوری توسعه یافته است، یه کشوری توسعه یافته نیست.
بله.
یکی از آیتم‌های خیلی مهمش همین بیمه است. یعنی کشوری که هم تونسته بیمه رو توی مردمش جا بندازه و مسئولینش هم ازش حمایت کرده باشه
و بیمه پاسخگویی هم باشه.
دقیقاً که جا انداخته باشه. یعنی چی؟ یعنی که یه بیمه باشه که جوابگو باشه و اینکه مورد استقبال هم قرار گرفته باشه. این کشور یکی از آیتمایی که میتونیم بگیم این کشور کشوریه که میتونه توسعه پیدا بکنه. حالا نه تنها تو بیمه سوانه، تو
خب
بیمه های دیگه
بخشش هم به مسئولین برمیگرده. یعنی بیمه رو یه بخشش دولتی و حاکمیتی، یه بخش استقبالش به مردم برمیگرده دیگه. مثلا من بگم بله این استدلالی که شما میکنید خوب است، پس من این بیمه خوب رو انتخاب میکنم و حالا هزینه‌شو میپردازم.
خب دلیلش هم همینه که اصلا ضعیف بودن این مدیریت بیمه توی سیستم، یکیش همین نگاه مسئولین هستش.
یعنی می‌فرمایید که حالا من یه چیز دیگه دریافت کردم، خود فاصله بگیریم از بحث خود مدیریت بحران، بگیم که لازم نیست بحرانی اتفاق بیفته بعد بگیم حالا چطور هماهنگ میشن. حالا اینا رو میدونیم، صحبت کردیم و تبعاتش اصلا از قبلش هم خود مجموعه مدیریت بحران به عنوان یکی از در حقیقت راهکارهایی که میتونه کمک بکنه بره بیمه رو تقویت کنه. چیزی شدنی دیگه
مجموعه مدیریت بحران
حالا یا درخواست کنه، منظورم مسئولین. حالا سیستم دولتی
دقیقاً درخواست کردنه. ببینید ما مثال میگم، بعضی موقع بعد یه ساختمونی رو که حالا من میخواستم اینو پیشنهاد بدم که حالا این فکر خوبیه که اینجا پیشنهاد داده بشه که ما بیایم یه کاری بکنیم که ساختمونی که اجبار بکنیم، مثل خیلی مسائل دیگه که توی سازه ساختمون، پل و مثلا جاده، اتفاقی که بیفته اینه که اجباری کنن که این حتما باید بیمه بشه. یعنی مثلا 10 سال 15 سال باید بیمه بشه.
ساختمونای خاص دیگه، حالا مثلا پروژه
کلا جایی که بتونی به قول معروف استفاده عمومی میشه اول، بعد کم کم روی قضیه شخصی هم کار بکنی. اگر ما بتونیم حتی همین الان دولت بگه آقا شما اینجا که زلزله اومده ساختمون خراب شده، دوباره میخواین که نه، اگر میخواین دوباره اینجا روی ویرانه این شهر دوباره ساختمون بسازیم، دیگه بیمه اجباریه.
به شرطی من میسازم اینجا رو براتون که بیمه
مجوزشه که بهتون میدم، یعنی این که سازنده باید بیاد این ساختمون رو بیمه کنه، سال به سال اون که کسی هم که داره از این ساختمون استفاده میکنه بیمه این رو پرداخت بکنه، مبلغی که خودش هست. و یه مقدار سیستم بیمه ما رو هم حالا
تقویت بکنه،
مراکز بیمه ما رو هم شرکت و مؤسسات رو تقویت کنه.
خب این بخش بیمه که فرمودید، تو حوزه حالا مسئولان اگر بگیم چه کار باید بکنن که دکتر دارید در بفرمایید
اصلاح میکنم. در تکمیل صحبت آقای مهندس من این نکته رو بگم، آیین نامه های ساختمونی اونایی که خارج از کشور نوشته میشه، شرکت های بیمه اینا رو ساپورت میکنن. یعنی شرکت های بیمه ملزم میکنن که آیین‌نامه ها به روز بشه به خاطر اینکه جلوگیری از آسیب بشه و اینا مجبورشن که مجبور نشن که بخوام پول بیشتری رو بابت حوادث پرداخت کنن.
تایید فرمایشتون یه مؤسسه در حقیقت ساختمان و بیمه ساختمانی هستش که من یه مقاله رو علی نوشته ای رو ازشون میدیدم بعد تو چند سال گذشته که میگفت من به شما که فرض بفرمایید سازه دو طبقه چوبی دارین دفترچه رو میدم. تو این دفترچه نوشته بود گفته بودش که کجاها رو مقاوم سازی بکنید، مثلا اگر موتورخانه داری چطور این مقاوم سازی کنی، حتی توی اداره یا توی منزل اگر کمدی داریم که کتابخونه‌ای که داریم که به تنهایی هست، پیشنهاد داده بود مثلا اینا رو پشت به پشت به هم دیگه وقتی که دو تا پیچ بکنید به تعبیر مهندسی مومانینرسی، وقتی که مقاومتش در مومانینرسی میره بالا و اون واژگونی خیلی دیرتر اتفاق میفته با یه کار ساده. و میگفت که با این پیچ کشتی با این دره، یعنی میگفت با چند تا راهنما شما میدونستین که چه کار باید بکنید. اینو کی منتشر کرده بود؟ اینو یک شرکت بیمه منتشر کرده بود. تا منطقی هم بود، میگفتش که خب من به شما آموزش میدم، هزینه میکنم برای آموزش که شما خونتون رو درست نگه دارین، بعد خرابم که میشه کمتر پول میدم بهتون.
تایید
فهمیدش میفهمید؟ بله. خب راجع به بحث مسئولین
ببخشید، من این بحثی کردم دقیقاً طرف صحبت مسئولین بود. یعنی بیایم سیستمی رو پیاده بکنیم مثل همون آیین‌نامه‌ای که داخل
سیستم بیمه کارآمدی رو
کارآمدی ورود پیدا بکنه توی حالا بعد از
خب مون خسارت بعدش. آره. متوجه شو قشنگ کلید واژه ببینیم ببین یکی دیگه چیکار باید بکنه.
یه مطلبی هم که تو کشورهای دیگه حالا من اینو ادامه بدم تا بعد بگیم که چه کار بکنیم که تو کشورهای دیگه که اگر کشورهای دیگه میگن که ما یک اتفاق حادثه رو که به ما خسارت زده برای مرحله بعد فرصت ایجاد میکنیم. یعنی چی؟ یعنی این که دیگه اون ساختمون رو اونجوری نمیسازن که قبلا ساختن، میان روی اون تحقیقاتی که الان شما صحبتش میکنید و من بحثی رو دارم عنوان این که بومیسازی بشه. یعنی که شما نمیتونید یه ساختمونی که روی خاک خاصی رو نه. یا یه جاده‌ای رو روی سازه و یا روی زیر ساختی خاصی درست کنید، همون جاده رو و همون ساختمون رو ببرین یه جای دیگه همون،
یعنی سعی میکنم تا جایی که میشه از عوامل تشدید کننده بحران فاصله بگیرن.
دقیقاً
مطالعه بشه، نداره خاک مقابلی نداره جابجاش.
دقیقاً مطالعه بشه روی قضیه سازش، روی قضیه ما قدیما این کار رو میکردیم، الان چرا باید توی
همون جایی که خراب شده دوباره
همون شهر؟ نه نه، این چیزو جالب تر بگم که ما معماریمون، معماری قدیممون بر اساس این بودش که مثلا گیلان همه ساختمون‌ها ساختمون‌هایی بوده که چیز داشته، شیروانی داشته و شیروانی‌هاش همه به قول معروف زاویه داشته. الان که توی گیلان یا مازندران برف میاد، به خاطر اینکه ساختمون‌ها معماری تغییر کرده، شکل و شمایلی شده که بومی دیگه نیست، بومی اونجا نیست، بارون اونجا زیاد میاد، وقتی که شما شیروانی درست بکنید دیگه آب اونجا جمع نمیشه، ولی الان ساختمون رو میارن میسازن مثل ساختمونی که تو تهران یا یزد میسازن. خب این ایراد پیدا میکنه، فردا بارون زیاد بیاد این مشکل پیدا میکنه، برف زیاد بیاد مشکل پیدا میکنه. الان چند تا از ساختمون ها که من شنیدم توی شمال به قول معروف به حجم خیلی زیادی از برف اومده روی بامشون، متاسفانه افرادی اون زیر موندن، زیر آوار برف موندن و سقفشون شاید خیلی سبک می بوده ولی برف
خاطر اون شکلی که داره.
بله باید اون شکل رو باید رعایت بکنن.
خب جز کارهای دیگه که باید انجام بدیم در حد 2 دقیقه
مردم
که ببینید ما داریم الان کلان صحبت میکنیم، خب مردم شاید بگم باشه خب حالا اینا رو که باید دولت انجام بده، من چی؟ خب این بحران اومد، من حالا کی میخواد بیاد کانکس من و خونه من و نمیدونم اینا رو، حالا فقط هم خرابی مطلق که نیست بگیم خونه و کانکس، همون چند ماهی که بالاخره گل از خونه منو ببری بیرون که دیدیم مردم به صورت حالا بسیج مردمی خیلی رفتن و داشتن میرفت، شاید هم نمیدونم دیگه تا الان به اتمام رسیده یا نه که اون
ما ببینید ما یه مشکلی، من یک جسارتی میخوام بکنم، میخوام بگم که من به عنوان کارشناس دارم این حرفو میزنم، نه اینکه به عنوان یک آدمی که مخواد عادی حالا صحبت بکنه یه صحبت بحث عمومی بکنه، میخوام به عنوان کارشناس بگم که مردم ما هم به جایی باید برسن که متوجه بشن که آمادگیشون تاب‌آوریشون رو بالا ببرن، اینکه همه چیز رو از همه از یک سیستم و سازمان و دولت بخوان، این برای خودشون خسارت بارتر
خواهد. خب مثل فرنگیه، یعنی میخوام بگیم که آقا فرض کن اصلا شما رو داخل بیابان گذاشتن، آی شهروند ما خودت دفعه که خودت باش، این قبول
نه، این دقیقاً توی سمانه فجای بزرگ این فرنگسازی تو کشورهای دیگه شده مثل ژاپن.
متوجه شدم چی میفرمایید، شما میخواهید بگید که اصلا فرض کنیم که ما هیچ امکان حمایت دولتی نداریم، من خود بحران دیده که باید به فکر خودم باشم، پس بیام به هم دیگه کمک بکنیم
دقیقاً
ذهنمون تاباوریمون بره بالاتر بتونیم دوباره بلند شیم.
دقیقاً این اتفاق که وقتی افتاد کسی که میخواد آماده باشه و حالا فکرش رو حداقل تو این زمینه به کار میبره، مطمئن باشین که اگر مسئول خوبی هم داشته باشه، یعنی جهت‌دهی و سمت و سوی خوبی هم داشته باشه توی سیستم دولت، اینا با هم دیگه مچ میشه.
خب من منظورم بیشتر گره ها بود، در حد 30 ثانیه اگر نکته‌ای دارید راجع به گره هایی که وجود داره، یعنی مثلا میفرمایید که ارتباطاتمون ضعیفه یا اون هوشیاری پس از بحرانمون 24 ساعت نباید باشه که همدیگر رو ببینیم و شبکه بشیم مثلا. خب این میخوام کلید واژه‌ای ببینیم که از نظر یک کارشناس چه مواردی باید بهش اهتمام بیشتری داشت.
من یه نکته رو بگم، ما موقعی که بحران اتفاق میفته نگرانی بابت سیستم های نظامی نداریم، چه سپاه چه ارتش، سلسله مراتب دارن، نفر اول نباشه نفر دوم به ترتیب میاد پایین، ولی توی جلساتی که حالا کارگروه مدیریت بحران صورت میگیره افرادی هستن که فقط برای شو و نمایش میان مثلا جلوی تلویزیون، هیچ کاری هم انجام نمیدن، اون فرمانده میدانی نیستش. اگر کارگروهی تشکیل میشه که داره دستورالعمل مینویسه، آیا فقط در دانشگاه بوده؟ آیا اصلا حادثه ای رو تجربه کرده؟ فرق داره بین کسی که وارد میدان بوده، وارد گود بوده، یا کسی که فقط در دانشگاه بوده.
بله، چون شرایط تئوری صحبت کرده.
حالا ما نیروهای نظامی ما این مشکل رو ندارن. شما نگاه کنید در زلزله کرمانشاه مثلا بیشتر همین نیروهای سپاه و ارتش بودن که داشتن کمک میکردن، ولی بقیه فقط در حد این بودش که ما دستور دادیم.
خب بس اینه که درس بگیریم دیگه، یعنی این که ما میخوایم در بحران بعدی شاید عمل کرده بهتری باشیم. خب نیرو نظامی که بنده خدا خب میره، اونیم که مردمی میره دیگه، خب میگه من اینجا میرم کمک میکنم.
حالا اگر اگر مدیریت بحران بیاد زیر نظر سداد کل، مثلا بیاد یه حالت نظامی در نظر بگیریم، آیا بهتر نیستش تا اینکه به صورت سلسله مراتبی همه جا بخواد طی بشه؟
یعنی شما ضعف مدیریت متمرکز و یک پارچه و تسریگر، یعنی اینکه مثلا من میگم این کار بشود بشود، اینکه حالا مثلا طرف بره یا بگی حالا من نرسیدم نتونستم.
بله، چون زمان مهمترین عامل
بله از نظر
جون زمانی که نباید
آدم مرتبط.
آقای دکتر فقط من حالا آقای خوشکم مرحله بعدی ما همین بحثی که هستش بود عنوانی که کامل کنم، این که ما سیستم فرماندهی حادثه سازماندهی شده و ساختارمند نداریم. بذاته که سازمان مدیریت بحران یک هماهنگ کننده است، ولی این که بیایم ما یه ساختاری رو تو زمان پاسخ،
یعنی اگه بگه که فلان سازمان بود و برو فلان جا گوش نمیده، میتونه گوش نده؟ من خیلی عامیانه دارم میگم، چون یه مرکز فرماندهی کنترل باید باشه دیگه، میفهمم چی میگید. خب میگیم سازمان مدیریت بحران، خب هماهنگ کنندگیش که همه قبول دارن، خب هماهنگ کنندگی باید یه ثمره‌ای هم داشته باشه، یعنی مثلا میبینه اینجا الان اینجا این اتفاق داره میفته، مثلا وزارت را برو اونجا رو مثلا شن بریز که این سیل بره یه ور دیگه. یعنی اینکه این فرمانبری توی سیستم ها نیست مد نظرتون این هستش، یا جایگاهش حداقل تعریف نشده،
شاید هم تخصص نداره اون کسی که دستور میده،
یعنی دقیقاً تخصصی نیست.
مثلا برای پلاسکو من یادمه همه مسئولین اومدن جلوی دوربین از شورای شهر تا مجلس تا ریاست جمهوری اومدن، هر کسی حالا یه شوی اجرا میشدش یه مثلا دستوراتی میدادن، ولی در عمل هیچ اتفاقی نمیافتاد. اون کسی که باید نظر میداد اصلا نظرش گرفته نمیشد، بهش میگفتن آقا این کارو کن، هی کارهای مختلف انجام میشد.
تو فرصت داشت یکی دو تا ملاحظه داره، چون مشابهش هم توی لندن داشتیم بعد از چند وقتی، یعنی اونها هم با توجهی از فناوری از ما خیلی عقب نیست، یعنی از ما خیلی جلوتر هستن، ولی بازم با یه فاصله. ولی در
ولی خب اونجا متخصصین چیکار کردن؟ اونجا اومدن یه حساری کشیدن، گفتن نمیشه دارید مردم نه. خب اینجا هم همین کارو
خب مردم هم فقط نیست، مسئله اینجاست که اول البته من دقیقاً متوجه میشم شما چی میگید،
ولی عمومی‌تری هم داریم این سری که تکرار میشه چی اونجا چی؟
ببینید نفری که اون توی اون سیستم ساختار تخصص دیده، اون شاید بیاد یه مهمانی بیاد ورود پیدا کنه که حالا از سران هم باشه از کسی خاصی هم باشه ورود پیدا بکنه، ولی قانون این اختیار در مورد اون قضیه فرمانده حادثه است که اختیار اون طرف داده که آقا بگه که آقا شما حق ورود به این منطقه رو نداری. چرا؟ به خاطر که وقتی میایین اینجا تأثیر میذارید روی رهبری من، روی فرماندهی من، و این کاملا درسته. ولی قضیه اینه که نه اون طرفی که داره کار فرماندهی انجام میده تعلیم دیده که این رو متوجه باشه، نه اون کسی که بالا دست این طرف که اصلا فرمانده حادثه آموزش هم نیده ورود پیدا میکنه به این قضیه.
یه نکته دیگه هم داریم راجع به موارد مشترک چی، بالاخره سیل که تو عید داشتیم، الان داشتیم، سالهای قبل داشتیم، حالا پلاس خود خود خواستم هست، حالا سازش، قدمتش، اطلاعات نداشتن، ساعتش، اصلا اینا حالا میپذیریم یا میذاریمش کنار، فلان جور از نظر کامل نمیکنیم چون کارشناسیش مفصله. اما سیل چطور؟ یعنی ما سیل رو داریم پشت سر هم میبینیم دیگه، دیگه این که دیگه آدم کم... آیا ما آدم مجرب در حوزه سیل نداریم؟
من جسارت میکنم البته آقای دکتر، فکر میکنم توی این قضیه مطالعه داشتین آقای دکتر سوگون.
بله ناکنه عرض کنم خدمتون، ما بحثی که وجود داره همون بحث پیشگیریه که ما باید اومدیم یک سری منابع رو تخریب کردیم، راه ساختیم، پل ساختیم، جاده ساختیم. که اون تخریب منابع باعث میشه که الان بعد از گذشت چندین سال عواقبش رو ببینی.
خب من در تکمیل بحث آقای دکتر که صحبت خوب کردم، من منتظر بودم این قضیه رو بحث کنن، این که زمانی که ما سیل اتفاق میفته ما از تجربیات سالهای دیگه و تخصصی، یعنی مدیریت ریسک، به این قضیه نگاه نمی کنیم. به زودی نیروی ما باید روی این قضیه مطالعاتی داشته باشه. جایی که سیلکیز هست
مثلا نوشتم آمش سرزمین نظام جامعه، مثلا یه چیزی مثل داشبورد باید داشته باشه، ما بدونیم هر لحظه
اتفاقی
کجا در مرز خطره.
یک جاده‌ای که و حالا منطقه مسکونی که در معرض قرار داره باید روش مطالعه کنه و اعلام بکنن، کاملا اعلام کنن. یه بحث دیگه هم هست که دولت ببینید باید بیاد توی مسیل، مسیل میان مسیر سیل جایی که آب رد میشه، مسیل رو باید خودش خریداری کنه از تو کشورهای دیگه، تو خارج از کشور این کارو میکنن، جایی که در معرض سیل هستش اونو خریداری میکنن یه منطقه عمومی میذاره، مثل پارک میذاره، ولی نمیذاره اونجا خونه، مدرسه، یه جایی خاصی باشه.
یه وقتی برعکس شده دیگه، 100 تا نقطه هم داشتیم الان شاید کمتر باشه توی تهران.
یعنی بله کار نشده
الان داشتیم برجی ساختیم که حالا برج همیشه بد نیست، یه وقتی تاوعش هم قله زلزله بهتره، ولی
برعکس شدنش
کارشناسی بد بشه، برعکس شدنش بد،
برعکس شدنش هم دلیلش اینه که مطالعه نشده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما و همچنین توجه شنوندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم که آخر هفته خوبی رو پیش رو داشته باشین شما شنوندگان عزیز. و تشکر میکنم از جناب آقای دکتر محمد رضا سقراط، پژوهشگر مدیریت بحران و مدرس دانشگاه، و همچنین جناب آقای مهندس کامبیز احمدعلی‌زاده از کارشناسان حوزه مدیریت بحران. تشکر از همراهی شما، پاینده و پیروز باشید شنوندگان عزیز. تا برنامه دیگر، تندرست و سلامت باشید. خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانی، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
به نام قادر مهرآفرین و سلام، سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. بخش دیگری از برنامه رو از الان آغاز می‌کنیم، تا ساعت 22:10 شب در خدمتتون خواهیم بود با ارائه مجموعه برنامه‌ای که در این فرصت و مجال تقدیم حضور یکایک شما بزرگواران خواهد شد. انشالله که فرصت همراهی و همدلی با ما رو داشته باشید. اما در اولین قدم دعوتتون میکنم تا لحظاتی دیگه شنونده گفتگوی اقتصادی امروز ما باشید با موضوع ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام عرض میکنم به حضور شما خانم ها آقایان شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. من علی مسعودی به اتفاق همکارانم افتخار دارم در خدمت شما باشم با برنامه گفتگوی اقتصادی.